بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با ارزش منطقی برهان عین بود. جلسه قبل مقدمات رو مطرح کردیم، از جمله اونا این که برهان لم و عین چیه، من تقسیماتش رو وارد نشدیم ولی در ادامه ما چون نیاز داریم همونجا توضیح میدم. مثل برهان عین مطلق رو مجبور میشیم توضیح بدیم. تقسیمات هم راجع برهان لم کردن، اون خیلی ارزش چندانی نداره. توجه کردید؟ در اصل یک بحثایی اونجا هست که اساسا برهان چیه. اینا رو نباید ما بگیم چون یه برشی از وسط زدیم. توجه کردید؟ مثلا خب تمثیل استقرا، قیاس، باز قیاس، مثلا اقسام قیاس ها داریم. ما رفتیم رو قیاس برهانی. توجه کردید؟ مثلا قیاس جدلی داریم تا اقسامش، تا بحث ما رجوع به قیاس برهانی بود. قیاس برهانی رو دو قسم میکنن: برهان لمی، برهان عینی. بعد یه اصطلاحات یواش یواش شکل مثل برهان شدید لم مثلا، یا اینا گاهی اوقات تداخل هم داره، مثلا برهان عین مطلق. رجوع به برهان عین مطلق ما انشالله بحث خواهیم کرد چون ما در ادامه بهش نیاز داریم. بحث ولی ما جلسه قبل هم برهان لم رو توضیح دادیم و هم برهان ان، اون رو که مد نظر ما بود که دلیل بود، اون رو در جلسه قبل بحث کردیم. اشکالی که تقریبا همه این آیون راجع به برهان ان به نوع دلیل مطرح کردن هم در جلسه قبل ارائه شد، یه سری از آدرس ها هم مطرح شد، رسیده بودیم به بحث ملاحظاتش. در ملاحظات چون توی یاد دوستان هست، ما 5 تا ملاحظه رو مطرح کردیم. من خیلی سریع یه مروری میکنم برای اینکه ادامه بحث روشن بشه. یه ملاحظه این بود که همین اشکال دور معرفتی که گفته میشه در برهان عین دلیل، در برهان لم هم قابل طرحه. با همون توضیحی که جلسه قبل دادیم. ملاحظه دوم که به نظرم کمره بحثه و اون چه که به ذهنم میاد همش رو همینه، روی این نکته هستش، اینه که اینجا خلط بین وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الالغیر شده. حالا انشاءالله در ادامه باز بیشتر این معنا رو نیاز داریم و تبیین خواهم کرد. ما بارها در بدایه نهایه کتابای دیگر این نکته متذکر می شدیم، ریشه همه استلزام های منطقی وجوب بالقیاس الالغیر، این ذهن به تلازم ها کار داره. به تلازم ها کار داره، به تلازم ها ریشه شنگ وجوب بالقیاس الالغیر استش که بله از یک جهتی در نهایت ممکنه که بخش وسیعی شراب این که همینجوری هم تعبیر میکنه، نکته ای داره که به تدریج عرض خواهم کرد، به وجود بالغیب و سیستم علیت برگرده. بیانات علامه طباطبایی به نحو واضح این خلط درش بود، در کلمات دیگران هم این خلط درش هست که بین وجود بالغیب و وجود بالقیاس الالغیب خلط شده. به بیان دیگر این خلط رو بخوایم توضیح بدیم، بین علیت در مقام اثبات و علیت در مقام ثبوت خلط شده. اون چیزی که ما در فرایندهای منطقی می‌خوایم، علت ثبوت اکبر برای اصغر در فضای اثبات و ذهن، در فضای اثبات و ذهن، این مهمه، چیز دیگر. خب این نکته اساسی است. مثلا من الان این دفیلشن نگاه میکردم، صدر متعلیم توی التنقی در اونجا یه تعبیری، یه تعریفی از برهان داره، جالبه که ایشون میگه الحد الاوسط فی البرهان یجب ان یکون علتن لثبوت الاکبر. اونجا یه جایی که نقل کرده بود للاوسط به الاصغر باید باشه، و الا لم یکون البرهان و برهانن. این خیلی میگه که حد وسط در برهان باید علت سقوط اکبر برای اصغر باشه، اگر نباشه که اصلا برهان نیست. ادامهش نگاه، فهو اما یؤت لمیت فی نفس الامر ایضا، حالا یا لمیت در نفس الامر رو هم میرسونه، فهو لمیان و الا فانیان. یعنی اصل مسئله تو برهان علیت در مقام اثباته و حتما باید حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر باشه و این کار از در منطقی تمامه. در مقام اثبات داره، در مقام اثبات علیت در مقام اثبات از نظر منطقی تمامه، اصلا نباشه برهان نیست. بله؟ نه، قیاس برهانی، قیاس ممکنه جدلی باشه، ممکنه شعری باشه، ممکنه خدسانا، ممکنه خطابی باشه، اونم قیاس برهانی رو دارن معنا میکنن.
قیاس جدلی هم باشه، این در تعریف قیاس عقص شده که باید حد وسط علت اثبات باشه.
اینم علت اثبات باشه چی؟ جدلیان. علت اثبات باشه چی؟ شعریان.
تواس دیگه رو خود فرم قیاس که نیست.
در این شرط اون همون شکل اول در واقع.
خود درسته دیگه، باشه دیگه،
باشه
الان همین بله. یعنی الان فرض کنید در مقام وقتی برهان رو میخوام معنا بکنم، حد وسط چیکار باید بکنه، چه نقشی باید داشته باشه؟ بله، اون که شرایط مواد باید یقینی باشه که صحیح. این علیت، علیت ثبوت حد اکبر برای اصغر، اونی که مطلوبه در برهانه. در برهان چی مطلوبه؟ یقینی بودن مطلوبه. در جدل چی مطلوبه؟ مثلا یه نحوه خاصی از فضایی که تعمیم میکنه. در خطابه چی مطلوبه؟ یه نحوه خاص از فضایی که مطلوبه. یعنی برهان مقومش علیت در واقع حد وسط برای ثبوت اکبر برای اصغره، کنارش میخواد لمیت نفس الامری رو برساند یا نرساند. اون نکته، یعنی ممکنه ریشه مسئله علیت نفس الامری باشد یا نباشد. من استدلال نمیخوام بیارم، میخوام بگم یعنی بیانی که در فضا مطرح هستش این نقطه هستش. خب اینم بس یک ملاحظه بود. ملاحظه بعدی این بود که بحث ما به اجمال و تفصیله، یعنی در مسئله علت و معلول، در مسئله علت هم شما که میگید ما وقتی معلول رو میشناسیم حتما علت رو شناختیم که معلول رو میشناسیم. بله، معلول رو که شناختید، علت رو شناختید، ولی به نحوه فی الجمله، به نحوه سربسته میشه ازش غفلت کرد، که الان موارد رو عرض خواهیم کرد، میشه ازش غفلت کرد. و بعد وقتی شما معلول رو توجه میکنید، آرام آرام به خاطر تلازمی که بین علت و معلول هستش، علت هم آشکار خواهد شد، چنانچه در عکسش هم همین جوری هستش. یعنی در بحث برهان لمی هم مسئله به همین شکل، یعنی همون کاری که خود شیخ الرئیس در مسئله شکل اول کرد و مسئله رو حل کرد، همون روند در اینجا الجریان. ملاحظه چهارم تقسیم برهان ان به لم بود. الان این بیانی که از جناب صدر مطهرین هم داریم، اصلا برهان یعنی این، حالا یا این یا انیه یا لمیه، این معنی داره که دوباره برهانی که یقین آوره و او رو در مقابل جدل و کذا و کذا و کذا اینا قرار دادیم، باز یک قسمش رو خارج بکنیم. و ملاحظه پنجم هم متعارف بودن این روش در متون وحیانی بود که به نحو گسترده اینا. حالا شما این اضافه کنید، اتفاقا در براهینی که آیون اهل فلسفه هم در اثبات واجب آوردن، اکثر از برهان‌های انی استفاده، از دلیل استفاده کردن، از استدلال، از دلیل، از برهان انی این شکلی استفاده کردن. حالا من اینا رو به عنوان ملاحظه نیاوردم، مثلا گویا روندی رو که مشاطه میکنه میخواد به این فضا برسی که مثلا برای معرفت باری تعالی جز از راه خودش امکان پذیر نیست، مثلا در اینجا خیلی خودشونشون خواهد داد. یعنی به نظر میرسه که با این طرح بس مشابه در قله این ادعا بیستن که راه شناسایی حق سبحانه و تعالی فقط از راه خودشه، مثلا در حالی که این گونه عملا اینا در آثارشون و کتاباشون پیاده نکردن. افزون بر این که نه، این معنا مستفتن اینی که معرفت به هر چیزی پیش از این باید معرفت به خدا توش باشه. اینا رو دیگران میتونن بگن، ولی فضای مشایی چندان تحمل این معنا رو نداره، چون اگه بحث ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها رو جدی بگیریم، که سرش از یعنی همین نکته منطقی ازش در میاد که برهان این ارزش نداره، اگر این باشه ما باید تقریبا این بحث رو بپذیریم که معرفت به هر چیزی پیدا میکنیم، پیش از این باید معرفت به حق تعالی پیدا، چون هر چی شما مطرح بکنید در نهایت حق سبحانه و تعالی هستش که علت برای همه هستش و همه یه چیزایی که شما در نظر بگیرید به نوعی ذوات الاسبابن، ذوات الاسبابن. اگه اینجوری باشه باید در دل معرفت به هر چیزی معرفت به خدا هم باش. حالا این خود این الان چند تا ملاحظه شد، ولی همون ملاحظه پنجم حساب میکنیم. اما ملاحظه ششم که میخوام عرض بکنم، تأمل در برهان عین مطلق هست. در برهان عین مطلق مسئله چجوریه؟ آیا برهان عین مطلق اختصاص به غیر ذوات الاسباب داره؟ این من به عنوان سوال مطرح میکنم. برهان عین مطلق رو توجه دارید که مثلا در بحث راجع به متضایفین انشاءالله عرض خواهم کرد، مثلا در بحث متضایفین یا در معلول علت ثالثه یا در ملازمات عامه، مثلا یک حقیقت دارای دو تا ویژگیه، شما از یک ویژگی به ویژگی دیگه پی میبرید، مثلا اون چیزی که در باب باری تعالی عمل میشه، فرض کنید که از وجودش به وجوبش میرسیم، از وجوبش به وحدتش میرسیم. خب ما در اینجا یه مقداری بحث رو تأمل بکنیم. در برهان عین مطلق، من در تزایف به نوع خاص چون ابن سینا پرداخته عرض میکنم، در تزایف، در معلول علت ثالثه، در ملازمات عامه، آیا این دست از موارد کار اختصاص داره به غیر ذوات الاسباب؟ آیا در ذوات الاسباب چون این راههایی قابل جریان نیستش؟ یعنی برهان عین مطلق در ذوات الاسباب نمیشه جاری بشه؟ یعنی مثلا اگر ما گفتیم چی؟ ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب. ما دو تا بیان در فلسفه داریم که ریشه این بحث منطقی است که برهان عین به معنی دلیل کارساز نیست و به درد نمیخوره. در بیان صدر چون اونجا بهش پرداختم، من میفرزم مفصل. یکیش این بحث ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها است، یکیش اون قاعده هستش که العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول ولا العکس. همینه، در از یه جهت همینه. این دو تا بیان پشتوانه این بحث ما میخوام بگیم آیا واقعا اونایی رو که ذوات الاسبابند منحصرن از طریق اسباب بهش معرفت حاصل میشه یا راه‌های دیگری برای معرفت به اونا وجود داره، این انحصاره میتواند که بهش اشکال وارد، چون اگه ما این انحصار رو خراب بکنیم اون وقت اون بحث ما زنده خواهد شد. یعنی برهان عین به معنی دلیل میتواند راه بیفته، ما از طرق دیگر غیر از طریق علت به معلول پی میبریم و از طریق معلول به علت پی میبریم. یکیش این بحث برهان عین مطلق هستش. من در تزایف، چون خود ابن سینا بهش پرداخته، عرض بکنم در تزایف تو صفحه 89 و 90 برهان شفا، جناب تو همون فصل 8 مقاله اول، ابن سینا به این بحث توجه کرده، گفته که ما مثلا از یک وجود یک در واقع متضایف به متضایف دیگر پی میبریم. این اشکال رو مطرح کرده و خودشون جواب دادن که اصلا متضایفان به نحو معنی فهم میشن و هیچ فایده ای نداره. این روندهای تضایفی در معرفت زایی هیچ فایده نداره. شما یا یک در واقع طرف تضایف رو شناخته باشی، طرف دیگر رو شناختی، با هم شناختی، نه اینکه این سبب فهم دیگری بشود. یعنی تقدمی در معرفت نداره تا شما بخواید ازش در این بحث استفاده بکنید. ما عرضمون اینه در اینجا، یعنی بیان رو که ابن سینا مطرح کرده محصرش همین نیست که الان عرض کردم، ولی این بیان هم به نحو نقضی و هم به نحو حلی میشود راجبش بحث کرد. به نحو نقضی برهان وسط طرف خود ابن سینا هستش در بحث ابطال تسلسل کردنش هست. این برهان رو دیمال دیگران هم هست، ولی ابن سینا خیلی به نحو مشهور مطرح کرده. در برهان وسط طرف ایشون از تضایف استفاده میکنه، یعنی اول وسطیت حقیقی رو اثبات میکنه در سلسله تسلسل، میگه وقتی ما وسط حقیقی داریم حتما با طرف داشته باشه چون اینا متضایف هستن، یعنی بحث تضایفیه، اون روح مسئله اینه. عرض کردم در بیانات خود الهیات شفا اگر آدم توجه نکنه اشتباه میکنه، میبره به طرف معلول بودن همه اینا. این براهین دیگر ابطال تسلسل، این اصلا تمرکز روی وسط طرف نیست. اگر تمرکز روی وسط طرف میخواد بشه، برهان تزایفه. برهان تزایف یعنی شما یک طرف رو داری، شما از علم به وجود یک طرف با توجه به تکافع وجودی که بین دو طرف تزایف هستش، طرف دیگر قطعا موجوده. شما در اونجا چیکار میکنید؟ یعنی به نوع نقضی دارم عرض میکنم، به نوع حلی اگر بخواید مسئله رو پیش ببرید، این استش که همین ریشه در بحث تکافع داره. ببینید مثلا ما یک کسی تا کنون پدری داشته و خودش هم خب پسر اون پدر بوده، پدریت و پسریت به نوبت و عقوبت در خارج متحقق بوده، بعد پدر از دنیا میره، همه این آیون گفتن دیگه تزایف نیستش، در خارج نیست. اگر شما تزایف میفهمید، به دلیل اینه که شما هر دو رو تو ذهن موجودش میکنید، یعنی طرف این رو تو ذهن میارید، تکافع وجودی رو برقرار میکنید، لذا از پدری به پسری، از پسری به پدری میرسید، ولی در خارج دیگه این یعنی حقیقتی به عنوان مثلا فرض کنید که یک سقفی رو شما خراب بکنید، سقفی رو بردارید، مثلا یه سقف فلزی بود برداشتید گذاشتید کنار، باز بهش میگه سقف، میگم این سقف که نیستش که، علت اینکه شما میگه سقف اینه که تو ذهن اون تزایف رو نگه داشتید و این وضعیت اتفاق افتاده. این نکته تکافع انواع ابهامات پیش میاره، یعنی انواع غفلت ها، مغالطات، اشتباهات رو ممکنه موجب بشه. همین نکته باعث میشه که ما بحث تزایف رو تو فرایند برهان بتوانیم استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا چه بسا یک طرف قضیه که مثلا ذات پسر باشه در بیرون هست، فکر میکنید که طرف دیگر هم هست، شما چیکار میکنید؟ با نفی طرف دیگر اثبات میکنید اون طرف دیگر هم در خارج نیست. یعنی انسان به دلیل اون مسئله ابهاماتی که تو تکاکو وجود داره، این انواع نوساناتی، مثلا یک طرف بالقوه یک طرف بالفعل، شما با مثلا تمرکز روی بالقوه بودن یک طرف چی رو اثبات میکنید؟ بالقوه بودن طرف دیگر رو اثبات میکنید، بالفعل نیست، حواستون باشه. یا از اون طرف یک کسی میگه که مثلا یه طرف تزایف بالقوهیه در خارج، هنوز محقق نشده، شما با اثبات بالفعل بودن یک طرف بالفعل بودن دیگر رو اثبات میکنید. این در بعض تزایف عرض کردم به نوع خود برهان وسط طرف اصلا یک شاهد خیلی روشن در این مسئله هستش. الان تزایف به این راحتی نباید کنار گذاشته بشه. دلیل مسئله چی؟ دلیل مثلا تلازم بین متضایفین هستش، یعنی روح مسئله استلزام های ذهنی وجوب بالقیاس الغیره. وجوب بالقیاس الغیره میدونید در تزایف ها پیاده میشه. شما به یک تزایف پی بردید، متوجه می اگه تو خارجه پس تو خارجه، اگه تو ذهنه پس تو ذهنه، اگر بالقوه است پس بالقوه است، اگر بالفعله پس بالفعله، به اون تکافؤ برمیگرده. این علت استفاده اینها. شما چجور در برهان وسط طرف وسط رو اثبات میکنید؟ میگید وسط نگاه کن، از یک جهت علت، از یک جهت معلول، شک داری در وسطیتش؟ نه. وقتی این در واقع مسئله مطرح شد، میگید طرف حقیقی میخواد، طرف برمیگرده میخواد وسطیت نسبی رو با طرف نسبی تمام بکنه. شما میگید نه، اینجا وسط نسبی که هست و طرف نسبی میخواد، وسط اطلاقی هم هست. وقتی وسط اطلاقی هستش، حتما چی؟ طرف اطلاقی میخواد. هنوز ما بحث اصفهان هم بیایم ادامه داره. بعد مثلا صاحب مقاصد میگه اینا تو فضای ذهنه، ما میگیم تو خارجه، همین هی نوسان داره این بحث. پس ببینید بحث تزایف کاملا قابل استفاده است. حالا بحث تزایف فقط در غیر ذوات الاسبابه یا در ذوات الاسباب میشه از بیان تزایفی استفاده کرد؟ لااقل در یک مورد هم شده میشه استفاده کرد، با اینکه ذوات الاسباب هم هستن. خب اگر ذوات الاسبابه با تزایف هم میشود بهش رفت، پس نمیشود گفت که ذوات الاسباب لا تعرف. بله، یکی از راه های شناخت، بلکه الان میگیم بعدا مزایای شناخت اشیا از طریق برهان لم رو مطرح خواهیم کرد، اما الان بحث ما اینه که برهان این به معنی دلیل اصلا کارا نباشه، یقیناور نباشه، بلکه چی؟ اصلا دور معرفتی داشته باشه. ما بحثمون اینجاست. می شود شما به معلول علم پیدا بکنید بدون اینکه به علت هنوز علم پیدا بکنید. شما رو دون بدون که تفصیلا به علت علم پیدا بکنید، چون همیشه مقدمات یه جوری مستبطن نتایج هست. خب من این بحث رو مثلا شما در حال تزایف رو بذارید کنار، معلول ای علت ثالثه رو بگیرید. در معلول ای علت ثالثه آیا ما می توانیم از یک معلول به معلول دیگر برسیم؟ اینو گفتم برهان ان مطلق دیگه. خب برهان ان مطلق در شاخه معلول علت ثالثه این واقعا چه روندی رو طی میکنه؟ توجه کردید این واقعا چه روندی رو طی میکنه؟ بعضی گفتن که این قبلا خودمون هم میگیم بعدم میگیم که بعضی میگن این مرکب از دو تا برهانه، یک برهان ان به معنی دلیل و یک برهان لمه. اصلا اینا همه به معنی تاییده، این خودش مستبطن تایید برهان ان به معنی لم دلیله، برهان ان به معنی دلیله. چون شما وقتی میگید برهان ان مطلق از عهد معلول به معلول دیگه میرسیم، یعنی از عهد معلول به علت میرسیم، از علت به معلول میرسیم. خب این در دل خودش مستبطن تایید برهان به معنی دلیل هستش، برهان انی به معنی دلیل هستش. افزون بر این که شما اگر بگید نه روند سیر از عهد معلول به معلول دیگر اینجوری نیستش که ما از معلول به علت بریم و بعد از علت بریم به معلول دیگر، اینجوری نیستش، بلکه از معلول مستقیم میریم به معلول دیگر. اگر این باشه بازم ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها مخدوش خواهد بود. چون بس میشود از فرض کنید یک نوع تلازم، بس روح قضیه به تلازم برمیگرده، به وجوبه، حالا یا بیان یا غیر بیان. غیر بیان باشه باز به درد نمیخوره، باید بیان هم باشه، درجه که باید بیان باشه یا مبین مثلا باشه. خب پس بنابراین شما از یک معلول به معلول دیگر راه پیدا کردید بدون اینکه از علتش استفاده بکنید. بالاخره شما در عهد معلول به معلول دیگر که برهان ان مطلقه به چه روندی بحث رو طی می‌کنید؟ هر روندی شما بگید اون مسئله مخدوش خواهد.
آقا میگن از مشکل چه، اینا میگن یزن‌آور نیست دیگه.
میدونم. خب اونی که در واقع تردید درش کردن گفتن برهان ان به معنی دلیل یقین آور نیست. خب اگر این اگه ملحق این در صورتی که چی، ما از اینجوری این سیر ما اینجوری باشه، یعنی از یک معلول به معلول دیگه میرسیم، از معلول به علت و از معلول. البته من ندیدم در کلمات کجا ابن سینا این بحث نداره.
اینجوری میگن
دیگه. اگه باشه باز استناد به هم، یعنی از باب استنتاجات، یعنی به نحو روشن تو کلمات این آیون نیستش.
چرا خودشون
مندم
جای این آوردن تصحیح
میکنن
که اینم
چرم، اما از باب باشه اضافه بکنم بهتر هسته. ولی اگه بگیم از خود یک معلول به معلول دیگر ما میریم، توجه کردین این روند رو طی نمیکنیم. اگر از خود معلول به معلول دیگه بریم باز این فضا در واقع شکست خواهد
خورد. نتیجه تابع اخص مقدماته شما میدارفتین از برهان این
دلیل، ولی منوازه رسمی اینو میگن برهان این ولی دلیل اشکال داره، برهان این مطلق اثرگذاره، توجه کردید؟ برهان این مطلق مفید یقین هستش و اون وقت مواردش میشون این حال میشون
کلن برهان این رو میذارن که
نه برهان این مثلا معنی از عهد متلازمه به متلازمه دیگر،
اونا مثلا دیگه علامه اینا رو چیزش کردن سر رو روی خود رشیدن.
خب بعد گفتم برهان شبه لمه مثلا خواستن یه بار نجاتش بدن، درسته؟ حالا حتی هم از این مورد سوم، پس اگر اونجا از یک معلول به معلول دیگر بریم این بحثه، اگر در کلمات این آیون نباشه که برهان این مطلق که شیوهش از معلول به علت و از علت به معلول تو کلماتشون نباشه، بازم این میتواند یک نوع نقض حساب بشه. افزون بر این از عهد متلازم متلازم دیگر ما میتونیم پی ببریم این فضا بشه شکله، یعنی اگر این نقطه جدی گرفته بشه، پس اینکه ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها این مخدوش خواهد شد. چون فقط بحث رجوع واجب الوجود که نیستش، که در جاهای دیگه هم شما از یک لازم به یک لازم دیگر پی میبرید. میبینید که روح ملازمات عامه به معلول ای علت ثالثه برمیگرده، توجه کردید؟ گرچه اون فضای علیت به نحو متعارف درش نیست، ولی روح مسئله به اونجا برمیگرده. یعنی شما دو تا ویژگی رو در یک متن دارید مشاهده میکنید، به علت پیوندی که اون یک متن برقرار میکنه شما از یک ملازم به ملازم دیگر میتونید پی ببرید. توجه کردید؟ اون پیوند اون یک متن، حالا یا باز همون فرایند معلول علت ثالثه درش پیاده میکنیم، یا اگر نمی کنیم بالاخره این بحث الان محل توجه از شما از یک ملازم به ملازم دیگر راه پیدا کردید بدون اینکه از علتش به او پی ببرید. توجه کردید؟ حالا من از کار ندارم به چه تحلیلی میشود مثلا اون معلول علت ثالثه کرد یا نه، اون اصلا هیچ بلش میکنید. شما مثلا وحدت و وجوب رو مورد توجه قرار دادید، وحدت و وجوب رو مورد توجه قرار دادید. خب شما از وجوب میخواید به وحدت برسید وحدت اگر یه تنقیه مناطی داشته باشیم بگیم ریشهش همون متن وجودی هستش، شما بدون توجه به متن وجودی از وجوب دارید به وحدت میرسید. اگه اون تحلیل مطرح بکنید که بازی داستان داره، اگه تحلیل توجه نکنیم اینه. فقط در باب واجب الوجود نیست، در جاهای دیگه هم همینجوریه. مثلا شما فرض کنید که از امکان به فقر میرسید، از امکان به نیاز به علت میرسید، از عهد متلازمین به مثلا ملازم دیگر پی میبرید، یا در مواردی مشابه این شما چجوری عمل میکنید؟ آیا در اونجا واقعا شی رو نمیشود گفت ذوات الاسباب اصلا؟ چجوری از شما برای پی بردن به یک حقیقت از یک چیزی که سبب اون نیست استفاده میکنید؟ این واسه یه چیز دیگه حالا من عرض بکنم، این رفته جای تعمل داره که مثلا ما در خود غیر ذوات الاسباب چجوری ما به معرفت به او دست پیدا میکنیم؟ در غیر ذوات الاسباب اون راهی رو که در غیر ذوات الاسباب میریم نمیشه در خود ذوات الاسباب رفت؟ هر راهی هست در غیر ذوات الاسباب، از هر راهی ما طی میکنیم نمیشه در ذوات الاسباب رفت؟ حالا این ملاحظه ششم و اما ملاحظه هفتم. ملاحظه هفتم اینه که در استدلال‌های مباشر ما چی کار میکنیم؟ خب میدونین دوستان ما استدلال‌ها یا مباشره یا غیر مباشره. استدلال‌های متعارفی که ما داریم نه استدلال‌های غیر مباشره. استدلال‌های مباشر چیه؟ مثل عکس نقیض، مثل عکس مستوی، درسته؟ شما میگید مثلا الف ب است، درسته؟ اگر الف به هست صادق باشه پس در واقع نقیضش یه کاذب خواهد بود دیگه. شما در این فرایه در عکس مستوی که عمل میکنید، در عکس نقیض و عکس مستوی از چه راهی استفاده کردید؟ یعنی اینها مختص غیر ذوات الاسبابه یا در ذوات الاسباب هم جریان داره؟ در خود استدلال های مباشر دو تا تحلیل مطرح میکنن دیگه. در استدلال مباشر یه تحلیل این استش که میگن اینا لوازم قیاس برهانیه، یعنی شما یه قیاس برهانی مطرح میکنید به یک نتیجه میرسید، نتیجه که رسیدید خب طبیعتاً نقیض اون نتیجه چه خواهد بود؟ باطل خواهد بود، درسته؟ عکس مستویش مثلا میگید چی استش؟ صحیح استش، درسته؟ این بحثا رو پیاده میکنید. خب باشه، من یکی تحلیل این است، یه تحلیل دیگه این استش که در استدلال‌های مباشر ظاهرش قیاس نیست ولی واقعا یه قیاسه، یعنی یک مقدمه اونجا مطفی وجود داره، این یه مقدمه است. یه مقدمه دیگه هم درش مطفیه، مثلا اجتماع نقیزه این محال استش، نمیشه اگر شی صادق باشه نقیزش هم صادق باشه، اون مقدمه اضافه میکنید پس میگه حالا که خود شی صادقه پس نقیزش یه کاذب استش. مثلا میگن که استدلال مباشر در روح خودش به استدلال غیر مباشر برمیاده و قیاس استش و نتیجه بخشه. در هر دو صورت من سوالم این استش، در عکس، در روند عکس نقیض و عکس مستوی، آیا اولا این آیا اختصاص به مثلا غیر ذوات الاسباب داره؟ در ذوات الاسباب جریان نداره؟ اگه در ذوات الاسباب جریان داره، آیا ما در اینجا در واقع از راه سبب به معرفت به این مسبب پی بردیم یا اینجوری نیستش؟ یعنی ارتباط بین دو تا نقیض چه جور ارتباطیه؟ مثلا شما وقتی مثلا الف پی به از صدق الف پی به کذب ب بردید یا از کذب الف به صدق ب پی بردید، در اینجا بینشون چه ارتباطی برقرار هستش؟ چه نوع روندی برقراره؟ آیا در اینجا اگر فرض کنید که این حقیقت یک حقیقتی باشد که سبب در نظام نفس العام داشته باشه، شما از طریق سببش بهش پی بردید؟ بل باز عرض کردم که اون چی که مهمه تلازم بین ایناست، یعنی ریشه این مباحث تلازمه، بین شی و نقیض او یک نوع تلازم برقرار سازم. یعنی ملاحظه هشتم اینجا نوشتم و اونی که در علم به وسائط ما از چه طریقی عمل میکنیم. خود ابن سینا این بحث مطرح کرده که ما علم ما به وسائط چیه. بحثشون این استش که علم ما به وسائط از طریق لوازمه، از طریق لوازمه. خب لوازم نسبت به ملزوم چه نسبتی دارن؟ اتفاقا اینجا بحثی که برعکس هم میشه، علل قاعده شما باید از ملزوم به لازم برسید، ولی شما در اینجا برای وصول به ملزوم از لوازم استفاده میکنید. یعنی برای معرفت به ملزوم از لازم استفاده میکنید. خب در اینجا آیا لازم یک حقیقت ذات و سبب نیست، مخصوصا با اون سببیت گسترده‌ای که مشو مطرح میکنه؟ اگر لازم ذات و سببه، شما از طریق سببش بهش علم پیدا کردید، یا اتفاقا برعکس شد در اینجا از طریق لازم، یعنی از طریق مسبب به سبب پی بردید. حالا یه چیز دیگه هم که در کنار همین مطرح بکنیم اینی که اتفاقا به نحو هستی شناسانه وقتی فلسفه بحث رو پیگیری میکنیم، همیشه معلولها، لوازم، پیامدها به لحاظ فضاهای شناختهای متعارف اعرف از شناخت نسبت به ریشه ها و اون بنیادها هستش. مثلا بحثی که در وجود ماهیت که ما داریم، در بلاز بنیاد هستی شناسانه ما از عمق به طرف سطح میاییم، ولی بلاز مباحث معرفت شناسانه به نحو متعارف و عادی ما از سطح به طرف عمق میریم. و ریشه این که مثلا ابن سینا، اگرچه ابن سینا رو روند ورود چیز دیگه است، تا میگه بسایی چون ما راهی بهش نداریم، اجزای حقیقی نداره، در اونجا از راه لوازمه و بعد مثلا خیلی دستان که معرفت از طریق لوازم معرفت کمی نیست و از این بحث مطرح میشود. من میخوام از اون بحث تو اینجا استفاده بکنم که ما چجور میشود که از طریق لوازم به ملزوم ها پی میبریم. این یک نقطه. به نوع هستی شناسی اتفاقا خیلی طبیعی، حتی در مرکب ها اتفاقا ما همین کارو میکنیم. این به نوع طبیعی که شما پیش ببرید برید در مرکب ها، شما از لوازم به اجزا و از بعدن از اجزا به پی به حقیقت اون شی میبرید. یعنی ما در برخورد با اشیا اغلب به نحو متعارف از طریق آثار و لوازم عمل میکنیم، از طریق آثار و لوازم عمل میکنیم. حالا اینا ملاحظاتی بود که در وهله اول بحث قابل تر بود. وهله اول بحث اینه که برهان این به معنی دلیل، برهان این به معنی دلیل، این یقین آور نیستش، بلکه مستلزم دور معرفتی هستش و باطل هستش. ملاحظات هم که به ذهن میرسید اینایی بود که عرض کردیم. مرحله بعدی بحث نکته ای هستش که خود ابن سینا در فصل هشتم مقاله اول برهان شفا مطرح کرده، یعنی به عنوان اشکالی بر دیدگاه خودش طرح کرده و به پاسخگویی پرداخته. و اون هستش که کسی برمیگرده به ابن سینا میگه که شما که میگید برهان این به معنی دلیل یقین آور نیست و مستلزم دور استش، ما واقعا ما مواردی از استدلال ها داریم یقین آورم هست، ولی از طریق معلول به علت رفتیم. یعنی حد وسط ما معلول سقوط اکبر برای اصغر است و این روندم کاملا یقینیه، این روندم کاملا یقینیه. خب مثلا چی؟ مثلا این مثال، البته خود ابن سینا این رو به یک شیده عام مطرح کرد، بعد دوتا شاخه کرد، من جداش کردم. این اول شاخه ابتدایش رو مطرح میکنم، بعد شاخه دومش مطرح میکنم. شخص میگه نگاه کنید، مثلا ما میگیم ان هذا البيت مصور، همین مثالش همینه، ان هذا البيت مصور و كل مصور فله مصور فان هذا البيت فله مصور. توجه فرمودید؟ یعنی ما یک روی همین جزئی ها این خونه مصوره، یعنی تصویرگری شده، ساخته شده، پرداخته شده، و هر چیزی که مصور باشه مصور داره، پس این خانه دارای چی هستش؟ مصور و بنا هستش، درسته؟ خب الان ما به نحو یقینی این روند رو طی کردیم، واضح هم هستش که این چیه؟ برهان این به معنی دلیل هستش. اینو چیکار باید بکنیم؟ بیانی که پاسخی که ابن سینا اینجا میده که خیلی از بحثایی که جلسات قبلا دوستان میگردن همینجا بود، این استش که پاسخ ابن سینا این استش که بله، این به نظر من البته از اینجا تعجب نداره ها، چون یه نکته ای هستش که اونا اون نکته رو تعقیب میکنن، عرض خواهم کرد. پاسخ ابن سینا این استش که این قضیه یقین آور هست، ولی یقینش دائمی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه با زوال خانه این یقین هم مزمحل میشه. ما پشت صحنه این صحبت ها یه چیزای دیگه رو درک میکنیم که اینا دنبال علوم حقیقیه بودن، این دنبال یقین های ثابت ازلی که هیچ گونه تغییر و تحول درش راه پیدا نکنه، یعنی یه اهداف دیگری به لحاظ مباحث دانشی و اینها داشتن. توجه کردید؟ حالا کار به اون بحث ندارم، الان بیان خود ابن سینا رو متوجه میکنیم. صفحه نمیدونم 80 و چند، همین یه فصل 5 6 صفحه ای هستش در واقع، فصل 8 مقاله اول، بعد از اینکه این بحث رو پی میکنه این اشکال رو مطرح میکنه. نمیدونم 89 میشه 88 میشه درجه که این حوالی این اشکال رو مطرح میکنه. بله فصل 8 مقاله اول، اینجوری صفحه 87 نوشتم، نمیدونم حالا این باشه. خیلی خوب، ببینید اینجا چند تا ملاحظه مطرحه. ملاحظه اول اینه که اصلا سخن قبلی این بود که برهان این به معنی دلیل مستلزم دور معرفتیه، اصلا باطله. الان بحث عوض شده، اونچه که در اینجا مطرح استش و اونجا این بحث ما اولا مستلزم دور است و محال استش و اصلا محاله که یقینزا باشه، اصلا یقین تولید نمی کنه. خب من سوالم اینه چه اتفاقی افتاد در اینجا که وقتی جزئی شد دیگه مثلا این مشکل مطرح نیست؟ میگیم یقینزا هست، محالم نیست، ولی که یقین دائمی به ما نمیده. یعنی این اشکالات به مثل علامه صریح وارده، توجه کردید؟ حالا شیخ میتونه یه دفاعی ازش بکنه، همین ملاحظه اول روی دفاعی میتونه ازش بکنه و اون ازش که میتونه بگه ما اینجا به نحوه مثلا فرسونی که به نحوه مشاهده و تجربه بحث رو به دست آوردیم، نه از طریق در واقع علت و سببش. باز البته مشکلات ادامه داره، ما ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، اون یه بحث عامیه، نگفتن بحث کلی و جزئیش نکردن، توجه کردید؟ اگر ما بتوانیم به نوع تجربه و حسی علمی رو به دست بیاوریم، پس اون قاعده چه خواهد شد؟ ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها چه خواهد شد؟ چجوری باید این رو در نظر بگیریم؟ بالاخره من عرض من اینه، وقتی شما میگید یقین آور هست ولی یقین دائمی نمیاره و ما دنبال یقین دائمی هستیم، پس بحثای اول رو کردن دورش رو خط کشیدید، دور توش نیست، مستلزمه نمیدونم دور معرفتی توش نیستش، این که یقین اصلا نداشته باشه توش نیست، اینا نیستش. پس مشکل این نبود، مشکل یقین دائمی و عدم دائمی بود که شما از طریق علل میخواید پیش ببرید.
همینجوری گفته بود
دیگه، از اول چی گفت؟
خودش گفت که علم شما به مثلا صغرا از کجا آمده؟
بله،
یا به نحو حسیه یا به نحو تجربیه. درست. یا علم به علت.
درسته؟
دیگه
بله، اگر از علم به علت باشه این که دور معرفتی بود، اما اگر
از دکتر میگفت دیگه یقین آور نیست،
دیگه این یقین آور نیست، یقین دائمی ها همین بحث دیگه، یقین دائمی نداره. پس بنابراین یک مولا بله میخوام بگم ایشون میتونه دفاع کنه، ولی مثل علامه طباطبایی دچار دغدغه خواهند شد، توجه کردید؟ ملاحظه دومی هستش که این همین حرف تو برهان لم هم جریان داره. مگه برهان لم همش توی کلیات و دائمیاته؟ یعنی برهان لم هم میتونه در جزئیات قابل جریان باشه. پس شما برهان لم هم دو قسمت بکنید، بگید برهان لم اگر در جزئیات پیاده بشه این به درد نمیخوره، چون ما دنبال یقین دائم هستیم. اگر در کلیات پیاده بشه یا در اشیاء دائمی پیاده بشه، این چی؟ این اشکالی نداره. این در شما برهان ان رو مطرح کردید، تو برهان لم آیا بحث دوام و غیر دوام مطرح نیست؟ در برهان لم بحث دوام و غیر دوام، برهان لم بحث از علت به معلول، علت هم چهار تا قسم، علت مادی، سوری، کذا کذا مختلف دیگه، و میدونید بعضی اصلا گسترش دادن به تمام علل، مؤدا، شرایط، همه چیز برهان لم. آیا ما در برهان لم از هیچ وقت نمیتونیم علت ما جزئی زوال پذیر باشه که ما به معلول جزئی زوال پذیر بپذیریم برسیم؟ یعنی برهان لمی هم دو قسم خواهد شد، برهان لمی کلی و برهان لمی جزئی. میخوام بگم که اگر شما این حرف رو میزنید، پس برهان لم رو هم دو قسمت بکنید، نگید برهان لم یقین آفرینه، بگید بله؟ اگه جزئی باشه؟
باشه دیگه، چون جزئی تحت کلیه دیگه، همیشه یقین.
نه اون از اون برام میتونیم، اگه جزئی تحت کلی در نظر، از اون برام میتونیم، من وجه کلی در نظر نگیرید، از جهت زوال پذیریش نگاه بکنید. اگه شما یک علت زوال پذیر داشته باشید، آیا اینجور نیستش که وقتی این علت زوال پذیر رو الان دارید معلولش هست و بعد وقتی علت رفت معلول هم میره؟ این طبیعتا نتیجه شما یه نتیجه دائمی نیست، موقتیه، توجه کردید؟ موقتیه. بعضی این رو به معنی این بحث رفتم توی یه چیز دیگر که یقین باید ثابت باشه، نه اینکه شک پذیر باشه. بحث اینا این نیست، اون یه چیز دیگه، داستان دیگه است. اون چیزی که اینا میگن بحث زوال و عدم زواله. یعنی میگن اینا چون متغیره یقینش برقرار نمیمونه. و تازه خود اینم محل بحث هستش ان شاء الله عرض خواهم.
موجودات
عقلی هست
از این جهت میشه
باشه. توجه به این بحث کردم، با توجه به تأمینی که اینو در برهان لم میدن، یعنی اون علتی که حد وسط به نوع تکوینی و نفس الامری علت برای ثبوت باشه، این علت خیلی تأمین دادن تا علیت های مادی، یعنی تا فوائل طبیعی هم کشنده شده. توجه کرد افسونه برای این که اگر شما علل مفارق رو هم در نظر بگیرید، برای شکل گیری چنین چیزی تا علل و معدات طبیعی مطرح نشه معلوم مطرح نمیشه، یعنی بازم زمان مند خواهد شد به لحاظ در واقع دخالت وسائل و معدات. میخوام بگم این همین حرف در برهان لم مطرح هستش. البته بازم اونا ممکنه مثل سینا ممکنه بگید خب نگفتیم، ولی تو بحث کلی ما هست که یقینی که ما دنبالش هستیم باید دائمی باشه. برهان لم اون اشکال قبلی برهان این رو نداره. بله این توضیح باید بیاد که براهین لمی فقط اون جایی که کلی و دائمی و کذا و کذا و کذا باشه به درد میخوره، فقط یقین زایی کفاف نمی کنه، چون یقین موقتی به درد ما نمیخوره، یقین دائمی ما میخواییم. بازم این میتونه دید چی بشه مورد دفاع از سوی اونها قرار بگیره. حالا نکته سوم که از یه جهتی تکمیل بحث این ملاحظات قبلی هستی، میگه با توجه به نکته قبل معلوم میشه که دوام و عدم دوام حد وسط ربطی به خود برهان نداره، بلکه از شرایط مواد برهانیه. یعنی ما چون دنبال یک یقین ویژه در مثلا فلسفه و امثال اینها هستیم، در اونجا هستش که بحث دوام، بحث کلیت و امثال اینها رو مطرح کردیم، نه در خود برهان. من تلاشم اینجا زنده کردن خود برهان. اگه این کار رو بکنیم اون وقت چون یه بحث هستش که منطق فقط به درد فلسفه میخوره، خب خیلی از جا مفیده. توجه کردید ما انواع برهانها در ساحتهای دیگر میتوانیم داشته باشیم، در اونجا هم اون یعنی یقین آوری که تثبیت بشه برهان قابل استفاده هستش. نگیم برهان این یقین آور نیست یا برهان لم ولو در جزئی باشه یقین آور هست، ولی مثلا به درد دانش فلسفه با اون اهدافی که ما در فلسفه داریم به درد این نخواهد خورد. نه اینکه برهان دچار اشکالی. من یعنی ملاحظه سومی میگه دوام و عدم دوام حد وسط ربطی به خود برهان نداره، این از شرایط مواد برهانی تو دانش ویژه‌ای مثل فلسفه است یا علوم حقیقی به اون معنی که شما در نظر گرفتید. یعنی جلوی اجرای روند برهانی در بقیه ساحت‌ها رو نگیم. البته من قبول ندارم در فلسفه هم اینجوری، حالا در فلسفه ایشون باید بحث رو گفتگو کرد.
محل اصلی اشکال برمیگرده به اینکه شما یقین رو دارید چند تا تفسیر می‌کنید. یعنی یقین رو اینا آقایون از اول گفتن اون چیزی که هم دوام داره هم کلیت داره هم زادت همین چند چیز شروع تو آوردن، بعدم گفتن که تو جای دیگه
من از این جهت به اون بحث هم برمیگرده. متوجه اون بحث هم داشتم که اونجا هم یک کمی بحث گفتگو هست که ما باید یقین ها رو رجبش چیکار بکنیم، یقین ها رو با چجوری در نظر بگیریم، آیا زوال و عدم زوال توش قید هست، مثلا اونجایی که میگن اینجوری جنبه اثباتی اینجوری هست و ممکن نیست غیر از این باشد. این ممکن نیست غیر از این باشد چجوری باید برداشت بشه؟ یعنی مثلا حالا من در خود جزئیات مثلا فرض میکنیم که ما میگیم که من این گونه هستم، خب نقیضش چیه که میخوای اون ورش هم برفرض یقین داشته باشید که نفیش رو یقین داشته باشید؟ نقیضش متناسب با مجموعه همین شرایط دیگه. چرا شما این رو به دوام گره میزنید؟ این باز همش برمیگرده به اون نگاهی که ما تو فلسفه داریم، اون اهدافی که به مثلا علل قصوا میخواستیم داشته باشیم، یه چیزی که ازلی و ابدی باشه. همون جزئیات هم نگاه بکنید یقینش ازلی و ابدی میتونه باشه. یعنی این که این من این حالت رو در این شرایط داشته باشم نقیضش قطعا نفی است و این ازلی و ابدیه، منتها اونو میگن این فایده نداره. این چه به در مثلا فرض شما به دست آوردی که مثلا الف جزئی این حالت بی جزئی رو داره و قطعا نقیض اینم تحت این شرایط نیستش، چه به دردی میخوره مثلا؟ این باز تو یقین دخالت نداره، برمیگرده به نوع یقین خاص.
یقین رو اونجور تفصیلن به غیر از نام یقین نمیدونن.
همین، من فکر نمیکنم یقین ندونن ها، این یه دغدغه علوم ویژه رو داشتن. همونجا من این بحث دارم، یعنی همیشه برای من سوال، یعنی این همین میگم سوال بهتره برای من ابهامه، که میگن یقین در اونجا به این شکله، یعنی چرا در اونجا به این شکله؟ چرا در اونجا یقین به این استش که جنبه اثباتی تثبیت بشه و نقیض او نفی بشه؟ همین فقط، نقیض او نفی بشه، هر چی که او هستش نقیض او نفی بشه. خب این رو ما، این یقین ایجاد یقین میکنه. بله این یقین از یه جهت موقتی، ولی زیاد موقتی نیست، یعنی موقتی بودن به دلیل اینست که چون معلوم موقته، خب معلوم از بین میره. از یه جهت اون علمش هم میتونه ازلی و ابدی باشه، مثل علم خداوند به جزئیات. علم خداوند به جزئیات ازلی و ابدیه از یک جهت. توجه کردید؟ شما میتونید بگید این فایده علمی نداره در ارتباط با جزئیات. باز اون یه داستان تغییری، یه بحثی ما در حوزه علوم داریم، اون یه داستان دیگه است. ما تو بحث برهانیم، بحث برهان رو باید جدا بکنیم از علوم. علوم ممکنه شما دنبال یه یقین خاصی باشه به خاطر اهدافی، و این باعث بشه که برهانی هم که پیاده می‌کنی یه برهان خاص باشه، اما این دلیل نمیشه شما برهان رو زیرا بشه بزنید. که یعنی چرا شما منطق رو در واقع از کارایی میندازید؟ منطق سر جای خودش هستش. تونستم برسونم ولی اونم بحث دیگه ای هست.
اینا انگار کنار زدن که دیگه اون یقین روانشناسی حساب کار خودشو
نه روانشناسی نیست اونا.
میدونیم نه اونو نمیگه اون سال. یه وقتی یقین به جزئی که دوام نداره.
اینو گفتن ها، اینو گفتن، گفتن اینو قیود اضافه کردن که از یقین روانشناسی به نسل امری برسه تو بعضی از بحث ها.
نه 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 اینو کنار زدن که اون به طریق اولا کنار بره. یعنی وقتی مثلا
نه 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 دو تا بحث مختلف. این تا اینجا ملاحظه چهارم اینه که اگر مشکل رو دوام و عدم دوامه، اگر ما یک معلول دائم الوجود بدیم مسئله تمامه. اگر ما یک معلول دائم الوجود بدیم بحث تمامه. خب معلول دائم الوجود هم کم نداریم که، معلول های دائم الوجود خیلی زیاد هستن، یقین دائمی هم میتونه تحویل ما بده.
شما اون وقت علم ندارید چیز به دائم الوجود دارید.
چرا؟
مگر اینکه علم به علتش داشته باشید. شما چجوری علم پیدا میکنید دائم الوجوده؟
خب اون دیگه برمیگرده بحث قبلی ما. نه نه ما بحثمون این بود که شما بحث جزئی، بحث این هذا البيت مصور، درسته؟ این هذا البيت مصور کذا و کذا. مثلا نگاه بکنید، ما راجع به اصل ماده و اصل زمان همیشه از طریق علت فاعلی نمیایم دوامش اثبات بکنیم، از طریق محال بودن ذاتی حدوث زمانی اثبات میکنیم. توجه کردی؟ نه دوری نمیشه ها، توجه این مثل ملازم، از ملازم آن به ملازم آن پی میبریم. شما به یک معلول دائمی توجه میکنید مثل ماده و زمان، این دوامش هم از طریق علت هم در نیاوردید، از طریق خودش در آوردید. ما اگر با توجه به چنین معلولی، مثلا بگیم که هذا المعلول ایل ماد، مثلا ایل جسم مرکبون، همین مثالی خود شیخ هم زده، مرکبون من ماده و صورت و کل مرکبن فلهو مرکب، و بریم تا خدا رو اثبات بکنیم از این طریقا. توجه کن اتفاق خیلی دیگه هم مثل دوام باری تعالی اثبات خواهد شد. از دوام معلول شما دوام علت رو اثبات میکنید.
خود ماده را از کجا اثبات کنید؟
خود ماده که هم دارم تجربه میکنم، ازلی بودنش رو به دلیل اینکه حادث زمانی باطله، نه از طریق علت. چون برای اثبات دوام فیض دو تا راه هست، دوام فیض تو عالم ماده، یکی از طریق مطالعه علت و واجب الوجوده و ویژگی های او، یکی از طریق بطلان خود حدوث زمانی. اصلا حدوث زمانی فی نفسه سر از تناقض در میاره. راجع کردید؟ یعنی حدوث زمانی فی نفسه مستلزم اینه که هم زمان باشد هم زمان نباشد، پس نمیشود حادث زمانی ما داشته باشیم. حادث زمانی با تلقی که میشه، نه حادث زمانی که مثلا صد رو تصویر میکنه، پس حادث زمانی با این خود به خود باطل. اتفاقا از این طریق شما میتوانید هم علت و هم دوام علت رو اثبات بکنید. از این طریق میتونید این کار رو بکنید. بس من عرضم اینه که شما میگید جزئی باشه اشکال داره، میگم حالا اگه جزئی دائمی باشه چی؟ شما میگید جزئی اشکال داره به خاطر اینکه دائمی نیستش، من میگم یه جزئی میدیم که دائمی باشه، مشکل حله؟ یعنی برهان این و دلیل تو این فضا مشکل نخواهد داشت.
خود شیخ تو اشاره فضا این قدم زمانی رو با همین اختلاف صورت نوعیه درست کرده، اونجا که تو بعد از اثبات صورت جسمی و صورت نوعیه گفته صورت نوعیه هم با هم فرق داره. این لازمش اینه که یه صورت، هر صورت نوعیه قبلش یه چیز، یه صورت نوعیه باشه و لحاظا سر فهمونن که این یه سر
کل حادثین یسبق و مادتون، این قاعده میفهمن مثلا
تقریبا اینجا که بعدش حاجه توضیح میده که از اینجا روشن میشه که یعنی نقطه آغازی نداریم،
آغازی نداره. میخوام اینو بگم، یعنی شما هم تو فرایندی که الان همین بحثایی که الان مطرح کردیم، با اینکه همه اینا ذوات الاسبابه، آیا از طریق سبب شما پیش اومدید؟ و در نهایت جالبه، شما فرض کنید شما اینجا بگید از ملازمات عامه استفاده میکنید، از ملازمات عامه استفاده کردید، به یک حقیقت معلولی دائمی رسیدید، میتونید از این طریق یک نکته هایی رو در علت بفهمید. حالا بحث بعدی شیخ رو داریم، شیخ بحث سیزه توجه داره ها، بحث بعدی رو ببینید چیکار میکنه ایشون. خب این یک نکته. ملاحظه پنجم اینه که ما مقدمات برهان این رو میتونیم به نحو کلی ارائه بدیم. این کلی غیر از دوام است. بحث قبل، ملاحظه قبلی ما بحث دوام بود، یعنی ما چی میدیم؟ ما معلولهای جزئی دائمی به شما تحویل میدیم، درسته؟ این بحث اینه که ما میتونیم همون جزئی رو به نحو کلی ارائه بدیم که وقتی کلی شد بشه دائمی. این منظورم چیه؟ ببینید شما یک شیء متغیر دارید، مثل همون بیتی که در نظر متغیر دارید، این شیء متغیر اگه به لحاظ تغییرش نگاه بکنید خب از بین میره و زائل میشه. اگه اون رو کلیش بسازید، یعنی مجموع شرایطی که درش وجود داره رو به گونه ای لحاظ بکنید، کلیش کنید، بله اون جزئی از بین میره، توجه کردید؟ اون جزئی از بین میره، به نحو کلی میشه، ولی وقتی به نحو کلی شد به نحو دائمی هم خواهد بود، ولی روند هنوز از طریق معلول به علته. مثلا اگه اینجوری بگیم کل بیت مصور، کل بیت مصور و کل مصور فله چی؟ مصور. پس فکل مصور کل بیت فله چی؟ مصور. حالا این خود شیخ به این توجه کرده و عرض خواهم کرد. این بعضی از افراد، مثلا من اسم نمیرم، بعضی از آقایون که به این بحث رسیدن، این اشکال پنجم رو اصلا توجه نکردن. یعنی ما میتونیم روند از معلول به علت را به نحو در قالب کلی مطرح بکنیم که اگر کلی بشه اون وقت دوامش هم حل میشه، مشکل دوام و زوالش هم حل میشه. اینو توجه نکردم، ولی شیخ بهش توجه کرده و اونم اون صورت دوم اصل بحثه، اون که شخص اومده گفته که در واقع شما ان هذا البيت مصور و كل مصور فلا مصور، اگر به نحو جزئی مطرح بکنید، شیخ گفته این مشکلش اینه که این زوال پذیره. حالا این ملاحظاتی که عرض کرد، گفته اگه به نحو کلی مطرح بشه، یعنی گفته بشه که کل بیتن فلهو چی؟ البته این مثال دیگه زده، مثلا کل جسمن فهو مؤلف و کل مؤلفن چی؟ فلهو مؤلف فکل جسمن فلهو چی؟ مؤلف. به این صرف بحث رو پیش برده. حالا جوابی که ابن سینا به این بحث میده این استش که این به نظرم دقت خوبی شده و مهمم هست. شیخ گفته که اگر اینجا خوب دقت بکنید، این وقتی شما میگید که کل بیتن فلهو در واقع فهو مصور و کل مصورن فلهو مصور فکل بیتن فلهو مصور، اگه اینو توجه بکنید محمول ما یعنی حد اکبر ما مصور نیست که علت مصور، حد وسط ما چیه؟ مصور. خب مصوره، در ظاهر آدم اشتباه میکنه، حد اکبر رو فکر میکنه مصوره و مصور علت مصوره و بعد فکر میکنه از معلول به علت رسیده، در حالی که مسئله اینجوری نیستش، بلکه حد اکبر ما لهو مصوره و لهو مصور و این بحث له مصور اتفاقا معلول مصوره، یعنی مصوریت له المصور میاره، یعنی اینجوری بگم بهتره، مصوریت ظلم مصور بودن رو به دنبال داره، درسته؟ صاحب مصور بودن رو به دنبال داره. در واقع اگر توجه بکنید اینجا حد وسط علت برای حد اکبر هست، نه معلول حد اکبر باشه. پس باز این برهان، برهان چی میشه؟ لمی خواهد شد، لمی خواهد شد، نه برهان، برهان چی باشه؟ انی باشه. حالا ایشون در چی پیاده کرده؟ در جسم. الجسم مؤلف و کل مؤلف فله مؤلف فالجسم فله مؤلف. ایشون در این موارد میگه که اینا لمی ازش نه انی، به خاطر اینکه له محمو، این حد اکبر ما له مؤلفه یا له مصلح المصوره، نه مؤلف و مصور. و هرچند که در واقع مؤلف و مصور علت مؤلف و مصور که معد و صدتش هست، ولیکن مؤلف، دقت کنید، مؤلف که عده وسطه، علت ظلم مؤلف بودنه، علت له المؤلف، مؤلفون یا له المؤلف مؤلف هستش. و برهان لمی و یقین آوره، و برهان لمی، اگر می یقین آوری داره به خاطر چیه؟ لمی بودنش هستش که در واقع یقین آوره. حالا ایشون یکی دو تا مثال زده، این مثال خیلی تعمیم داره. مثلا من مثال بزنم، مثلا فرض کنید که میگیم العالم چی؟ معلولان و کل معلولن فلهو چی؟ علتان. فالعالم فلهو چی؟ علتان. یا مثلا العالم ممکنن و کل ممکنن فلهو علتان، فالعالم لهو علتان. العالم حادثان، درسته؟ و یا اینجوری بگیم، فرض کنید که العالم حادثان، میتونیم به شکل دیگه مطلبش، حالا العالم حادثان و کل حادثن فلهو چی؟ محدث. فالعالمو فلهو چی؟ محدث. همینجور میتونید ادامه بدید بحثو، مثلا در برهان تغییر العالم متغیر و همینجور کل متغیر فلهو مثلا محدث یا فاو حادث، یک فله میره تا میرسه به همین بحث. در اینجا چند تا ملاحظه وجود داره. اولش اینه که، یعنی این بحثی که الان مطرح شد، سوالی که پیدا میشه اینه که اگر این پاسخ درسته و در واقع برهان لمی و یقین آوره، چرا این رو در بحث جزئی پیاده نکردید؟ البته شیخ میتونه بگه خب من هر دو اشکال معتقد بودم، یکیش دیگه نیاز ندیدم بگم. در بحث جزئی، در بحث جزئی هم این میشه گفت که چی؟ مثلا میگیم نازل به چی؟ مصور. فکل مصور فله مصور. چرا اونجا شما گفتید که برهان انیه، مشکلش در جزئی بودنه؟ اونجا باید بگید برهان لمیه. اتفاقا من اینجا نوشتم که اتفاقا این اگه دقت کنیم میشه مثال برای اون ملاحظه دوم بحث قبلی ما، چون ملاحظه دوم بحث قبلی ما بود که برهان لمیه میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه. شما این مثال ان هذا البيت مصور و کل مصور فله مصور، چرا اونجا نگفتید که این برهان لمیه ولی جزئیتش اشکال داره؟ توجه کردید؟ این یک ملاحظه. ملاحظه دوم این استش که با این توضیحی که الان ابن سینا داد، حالا اینو توجه کنید همینجوری هستش که عرض میکنم، اصلا پس کنه صورت مسئله کلا پاک میشه میره. یعنی اصلا شما اصلا برهان انوانی دلیل همه تحلیل میره بشی برهان لمی، تمام براهین انی به نحو دلیل قابل تحلیل به طرف برهان لمی است. بس دعوایی وجود نداره. شما فقط اینجوری میتونید بگید برهان لمی یه وقتی برهان لمی مستقیمه، یه وقتی برهان لمی غیر مستقیمه، ولی همه برهان لینی. در واقع شما با این کارتون تمام برهان ان و معنی دلیل رو زنده کردید، اتفاق احیا کردید، فقط احیا کردید. چون فقط کنه نشون دادید ظاهر امر به شکل برهان انی داره دلیل داره پیاده میشه، باطن امر به شکل برهان لمه. این ملاحظه دوم. ملاحظه سوم بیانی است که از دوست آقای جوادی داره. البته این با ایشون به عنوان ملاحظه ذکر نکرده ها، یعنی ایشون تو این فضایی که الان ما مطرح میکنیم نبودن، ولی یه نکته مطرح کردن که این به عنوان ملاحظه میتونه مطرح شه. اونی که ایشون میفرمان این که شما میگید الجسم مؤلف و کل مؤلف فلهو مؤلف، این برهان لم نیست، این از احد المتلازمین به متلازم دیگر پی بردن، یعنی شبه لم یا برهان ان مطلقه. به خاطر چی؟ به خاطر این که نه تنها حد وسط معلول حد اکبر نیستش، حد اکبرم علت نه تنها حد وسط در واقع علت برای اون نیست، اونم علت این نیست، بلکه اینا متلازم هم، یعنی مؤلفیت و ظلم مؤلف بودن اینا بحث علت و معلول نیستش بینشون، بلکه چیه؟ اینا متلازم هستن، تلازم دارن با هم دیگه. یعنی اگر چیزی مؤلف باشه پس حتما ظلم مؤلف هم خواهد بود. ظلم مؤلف بودن وصف دیگری برای همین مؤلفه، ویژگی دیگره، نه اینکه مؤلف علت برای ظلم مؤلف باشه. توجه کردید؟ یعنی تو بحث ساختار ملازمات عامه پیش میره. پس برهان در واقع لمی نیستش و به نحو برهان ان مطلق هستش. اینجا مگه دقت کنید، باز اگه ان مطلق شد اون بحث قبلی ما دوباره عود میکنه که اونا رو باید توجه بکنید. اما بیا ملاحظه چهارم، ملاحظه چهارم تو این بحث اینه که شما ببینید، ما تو فلسفه به تدریج اثبات کردیم، این من یه مقدمه بگم، تو کلام مثلا همین بیانی که داریم میگیم العالم و حادثان و کل حادثن فلهو چی؟ محدث. الان ابن سینا اینجا باشه چی میگه؟ میگه اگه خوب دقت بکنید در اینجا حد وسط معلول حد اکبر نیست، اتفاق حد وسط در واقع معلول برای حد اکبر نیست، بلکه علت برای حد اکبره. حد اکبر چیه؟ له المحدثه، نه محدث. درسته؟ خب جناب ابن سینا میتونه اینجوری میگه، ولی ما تو فلسفه اثبات کردیم که سر نیازمندیه، یعنی علت حاجت به علت حدوث نیست. خوب دقت کنید، یعنی تو این فرایندی که ابن سینا اینجوری برهان رو تحلیل میبره، در واقع حدوث را علت حاجت به محدث دانسته، علت حاجت به علت دانسته. توجه کنید نکته را، ما تو فلسفه اثبات کردیم که حدوث علت به محدث و علت نیست. من از بحث حدوث بریم کنار، حتی امکان، العالم ممکنان و کل ممکنن فله علتان فالعالم فله علتان. ابن سینا اینجا چی جواب میده؟ میگه این یقین زا هستش کاملا، اتفاقا در براهین اثبات واجب ازش استفاده میشه، میگه این یقین زاست. میگه چرا یقین زاست؟ میگه چون برهان لمه. برهان لمه یعنی چی؟ یعنی حد وسط، چنانچه در مقام اثبات علت هستش برای حد اکبر، در مقام ثبوت هم چیه؟ علت هستش برای حد اکبر. درسته که برهان لم منش این بود دیگه، یعنی ممکن بودن چنانچه در مقام اثبات علت خواستنه، در مقام ثبوت هم ما در فلسفه صدر این اثبات کردیم، حالا مشروع قبول داره، ولی در فلسفه صدر اثبات کردیم که علت نیازمندی معلول به علت امکان ماهوی نیست. ما بارها در همون مباحث متذکر شدیم که صدر و متعلیم با اینکه سر نیازمندی معلول به علت رو امکان فقری تلقی کرده و توضیح داده، هیچ وقت حدوث و امکان ماهوی رو از دور خارج نکرده، اینا رو به عنوان علامت و نشانه قبول داره، یعنی به عنوان علت در مقام اثبات، علت در مقام اثبات قبول داره. پس این که اینها تحلیل به برهان لم برند محل تأمله، هم به بیانی که از آیت الله جوادی داره، همین این بیان به نظرم جدی تر هستش. یعنی شما تو این بحث اگه دقت کنید، مثلا حد وسط ما چیه؟ حدوثه. حد وسط ما چیه؟ امکانه. حد وسط ما چیه؟ تألیفه. حد وسط ما چیه؟ ترکیبه. تألیف، حتی این تألیف و ترکیب رو در مباحث فلسفی ندارن، تألیف و ترکیب خودش متأخره، چندین مرحله متأخر هستش از اونی که سر نیازمندی معلول به علته. اگر مثلا امکان رو در نظر بگیریم، بحث وجود در نظر بگیریم، اصلا بالکل از این فضا خارج خواهد شد. ببینید تألیف، ترکیب، حدوث، امکان، این امکان ماوی، هیچ کدوم از اینها علت علت خواستن نیست. این علت ظلم مؤلف، ظلم مرکب، ظلم نمیدونم علت و امثال اینها نیست، ظلم محدث اینها نیستش. بلکه چیه؟ بلکه فقط نشانه‌ای برای او هستش. اگه فقط نشانه‌ای او برای او هستش، یعنی تلازم، مهم تلازمه. یعنی بین حدوث و علت خواستن تلازم برقراره، بین امکان و علت خواستن تلازم برقراره، بین نمیدونم ترکیب و مؤلف، مرکب و مؤلف خواستن چی، تلازم برقراره. و این تلازم به لحاظ فضای ذهنی کار رو حل میکنه و پیش خواهد برد. این هم در واقع ملاحظه چهارمی که توی این بحث میخواستیم داشته باشیم. این امکان این بیم مثلا الان ما از ابن سینا میگیم که میگیم العالم ممکن و کل ممکنن فلهو چی؟ علت. فالعالم فلهو علت، درسته؟ به نحوه درسته. راجع به اینجا که خود العالم مطرح شد یا همون کل و مصور، اینا باید توجه راجع به کلیت اینوش هم باید دقت بکنیم. حالا از این گذشتیم ما، حالا العالم ممکنن و کل ممکن فلهو علت. ابن سینا اشکالش این هستش که شما فکر میکنید از معلول دارید به علت میرید. توجه کردید؟ از معلول دارید به علت میرید چیه؟ چون شما گمان کردید که العالم ممکن و کل ممکنن، این ممکن که معلوله، از این به چی رسیدید؟ به علت رسیدید که اون در واقع به لحاظ نفس الامری علت این ممکن هستش. شما اینجوری فکر کردید در حالی که واقعا اینجوری نیست. یعنی شما از معلول به علت نرفتید، بازم از علت به معلول رفتی. چرا؟ میگه به خاطر این که این ممکنی که در اینجا حساب میدید که همون امکان باشه، همون ممکنیت باشه، این امکان و ممکنیت علت هست برای له العله. حد اکبر ما علت نیست، له العلته. یعنی شما له العلت رو برای حد اصغر دارید ثابت میکنید، له المحدث رو برای، له المؤلف و مرکب رو دارید برای حد اصغر ثابت میکنید. و این له له، این معلول حد وسط هستش، نه اینکه علت او باشه. پس شما از علت به طرف معلول رفتید. بیان ما این هستش که این فرمایشی ابن سینا میکنه مفتنی بر این هستش که در مقام ثبوت و نفس الامر، ممکن بودن یک شی یعنی همون امکان، این علت نیاز به علت باشه. یعنی این علت باشه که یک شیئی علت دار باشه. توجه کردید؟ یعنی عالم، الان تو بیان ابن سینا اینجوری شد، عالم اگر خداوند دار هست، علتش چیه؟ علتش ممکنیتشه، علتش مثلا مرکب بودنشه، علتش مؤلف بودنشه، علتش متغیر بودنشه. یعنی تغییری که در عالم میبینید، حدوثی که در عالم میبینید، ممکنیتی که در عالم میبینید، علت خداوند دار بودن و مبدع دار بودنشه. بله مبدع علت عالمه و هر چیزی که عالم داره هست. ما که اینجا اکبر ما مبدع نبود، یا خداوند که نبود، علت که نبود، حد اکبر ما خداوند دار بودن، مبدع دار بودن. توجه اینه. و چون این چیزی معلول امکان و ممکن بودن این شی یا مرکب بودن این شی یا مؤلف بودن این شی هستش، پس به نحو نفس الامری ما اونی که حد وسط قرار دادیم، در مقام اثبات علت قرار دادیم، در مقام ثبوت هم چیه؟ علته. عرض ما اینه، در مقام ثبوت، در مقام ثبوت ممکنیت علت مبدع دار بودن، علت دار بودن، مؤلف دار بودن و امثال اینها نیست. در فلسفه این رو اثبات کردیم که در واقع اینا صرفا نشانه تلازم فقط دارن. این صدرا میگه بین امکان و علت دار بودن فقط تلازمه. اینجوری که این سر معلولیت یک شی باشه. توجه کن. یا حدوث، حدوث هر جایی باشه صدرا میگه حتما اونجا معلوله. البته نه اینکه هر چی معلول باشه حادثه، ولی هرچی حادثه قطعا معلوله. توجه کردی؟ ایشون میگه حدوث اگر باشه این نشون میده که حتما اینجا یک علتی در میان هستش، اما این علت علت خواستن شی نیستش که شما این بحث رو پیاده کردی.
شما از اون به امکان واقعی فرق می‌رسیم، بعد از امکان واقعی امکان فقری امکان فقری هم علت بازم برهانش میشه لم.
نمیدونم از خود همینجا که الان داریم بحث میکنیم، یعنی از حدوث که داریم میرسیم به این معمول، از حدوث چه نقشی در اینجا داره؟ ما سوال ما اینه
از حدوث به برهان شبه لم میرسیم به امکان فقری، از امکان فقری به برهان لم میرسیم به نیاز به
علت. اون باز یعنی در واقع یک
لم سامان یا
میدونم لم که سامان یا یه بحثی هم اینجا ما داریم و اون نیست که حتی امکان وجودی نسبتش با علت خواستن چیه؟ آیا به معنی علت و معلول افاده او میکنه یا مثل ملازمات عامه میمونه؟ توجه کردید؟ ملازمات عامه میمونه، یعنی شما توجه به این بحث داشتم ولی میخواستم واردش بشم، این بحث حدوث و امکان در واقع ماهویه که مثلا میگه نشانه علت خواستنه. حالا اگر اون مقدمه رو در نظر نگیریم، بگیم ما از حادث بودن شی میگیم یک خداوند اینجا وجود داره، این از چه راهی پیش رفتیم؟ راهی که ابن سینا رفته که گفته در اینجا برهان لمه، این قابل قبول نیستش، چون برهان لم واقعا نیستش در اینجا. چه از حدوث شما استفاده بکنید، چه از تعلیف، چه از ترکیب، چه از امکان ماهوی، هیچ چیز از اینا نیست. بله، یه چیز دیگه تو فلسفه صدرا رو افتاده به نام امکان وجودی. اگر امکان وجودی رو مثلا یه وقتی خود امکان وجودی رو شما میفهمید اول به ای دلیل امکان، مثلا از محدودیت شی، حالا هر چی، یه وقتی شما خود امکان وجودی رو میفهمید بعد میگید امکان وجودی به ما نشون میده که یک علتی باید اینجا باشه. توجه کردی؟ علتی باید اینجا باشه. اینجا اگر در نظر بگیریم برمیگرده به بیان استاد جوادی، یعنی اینجا مثلا رفتیت معلول یا امکان وجودی فقری علت برای علت خواستن نیست، این تلازم با هم دیگر دارن به نحوه متلازم، یعنی جزو دو تا صفت متلازمه در یک متنه. پس بنابراین بازم شما از ملازم به ملازم میرسید، یعنی برهان ان مطلق خواهد شد، نه برهان لم به اون معنایی که در ذهن هسته. خیلی خوب، این تا اینجا بیاناتی که مال ابن سینا بود و چیزی که به ذهن میرسید رو من عرض کردم. حتما دوستان دقت بکنم ببینم بحث به چه شکلی باید پیش بره. میرسیم به دیدگاه ملا صدرا. من فرصت داریم ولی یاد داشتم کردم، مطالعه اجمالی هم کردم ولی مطالعه تفصیلی این بحث رو نکردم. برای اینکه بحث بهتر بشه اجازه فرمایید که من عبارت ها رو ببینم، چون عبارت های فراوانی از جلد 3 و اینا هستش، و نگاه صدرا و متعلقین رو یک سره در یک جلسه مطرح بکنیم. نگاه صدرا و نگاه حاجی رو همه رو انشالله بعداً عرض خواهم کرد به چه روندی. صدرا یک راه تقریبا متفاوت رو طی کرده که توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و سلام شما.
اون
نکته
ملاحظه دومی که فرمودید
تو همین بخش آخر،
بله،
همشون
به نحوی به لم بند. ظاهرا خود مسلم مترجم هست. این یکی از گیرای اصلی همونه که مثالی هم که میذاره میگه از جسم و معلق نمیگه، مثلا یه چیز جزئی مثال نمیذاره. یعنی باز اون
نه اگه جزئی مثال بزنه
اون مشکل پیش میاد.
مشکل تغییر و زوال پیش میاد. توجه کردی؟ پس باید کلی مثال بزنه. توجه کردی؟ منتها یه بحث این است، یعنی که شما شروع کردید یه بحث این است که شما به این کلیه چجوری علم پیدا میکنید که بحث قبلی ما دوباره عود خواهد کرد.
که من یه دلیل دارم که این هست ثابته.
آره، اشکال خود شیخ اینا رو قبول کرده، درسته؟ گفت تو اینجا من حرفی ندارم. ادامه راه آیا به نحو برهان ان پیش میره؟ حالا به هر دلیلی توجه کردید، آیا ادامه روند به شکل برهان ان میتونه پیش بره؟ ایشون میگه نه، به نحو برهان ان نیست. ما میگیم اگر تا اینجا اومدیم، حالا قبلش کار نداریم، قبلش قبلا بحث کردیم، تا اینجا اومدیم گفتیم الجسم و معلق به نوع کلی یا العالم و مثلا فرض کنیم
همینجاست. میخواستم یه مثالایی که اصلا فرمودید ادامهش اونا رو شیخ نمیپذیره. بله، اشکال شما به اون برهان که آیا این دوره این درسته، ولی مثالی که بینه العالم و معلول اینا باز شیخ نمیپذیره، چون میگه از کجا فهمید العالم معلول؟ دلیل داریم.
خب خودشون از جسمش یه دلیل داره.
حالا میگه من از جسم این به نحو کلی دلیل دارم، حالا اگه نپذیرم یه چیز دیگه است. ولی العالم معلوم نمیپذیره. از کجا؟
نه من اینو میگم چجوریشو میگه مقدمه اول فرض تمام شده، از هر طریقی به دستش آوردم. من میگم مقدمه اول از هر طریقی به دست آوردم، العالم متغیر از هر طریقی به دست آوردم. خود اینا میگن همین بحث تغییر رو، حدوث رو میگن چی؟ یک تغییر که اثبات بشه اثبات میشه، توجه کردی؟ یک تغییر جزئی اثبات بشه اون حکم کلی اثبات میشه. خود اینم جالبه.
نه حکم کلی باز اون کلیت و انای دوامی که میخوان، یعنی یقین دوام، یقین دوامدار نیست دیگه، مشکل این همینجاست.
چرا چون عالم وقتی در نظر بگیرید که عالم یک جزئی متغیر باشه، عالم متغیره، این یه بحث دیگه ایه که چجوری ما از جزئی به کلی میرسیم.
حالا این عالم میگه که از کجا من که لحظه بعد از این عالم باشه؟
کدوم عالم؟
همین عالمی که شما الان گفتید، مثلا معلولون یا مثلا
خب، یعنی اینا میخوان راجع به اینم بحث داشته باشن؟
عادتا اصلا اشکالشون به همین دیگه.
نمیدونم، یعنی الان مثلا تو بحث العالم و حادثون فلو علت این رو بحث فلسفی نمیدونن؟
چرا فلسفی؟
با اینکه ممکن است عالم زائل بشه به طور کلی از بین بره.
بحث اینه که
یعنی یا به کلی نگاه کردن.
برهانا شما رو نمیتونه به اون چیز حقیقی برسونه. در واقع علت حقیقی رو نمیتونه برای شما اثبات بکنه. در همین حالی که هست و شما میدونی حادثه ولی علتی داره، ولی بعدا نمیتونی که اصلا این باشه که علتی بخواد. این میخوام یه مرتبه در واقع خداشناسی شما باید یه خود فراز چیستر بره.
نه من این میخوام اینو بگم، یعنی شما از بحث حادث ولو یک لحظه باشه از بین بره، نمیتونید به علت پی ببرید و بعد دوام علت از راه دیگه اثبات کنید؟
نه
نه کار اون ندارم. بالاخره ما حادث داریم، پس نظام علت و معلول داریم.
خب
میدونم،
یعنی یه علتی داره، ممکنه حالا وقتی خودش نباشه شما میگه علتش هم باشه.
نه نیاز نیست که الان باشه، که بالاخره نظام عالم نظام علت و معلولیه. این یک در واقع انگیزه فلسفی نیست، یک هدف فلسفی نیست.
خب نمیدونم، برهانی که در واقع بتونه بحث مثلا
تو الهیات من الاخر من عرض کردم یه سری اهداف ما تو چی داریم، تو علوم داریم، اون جدا غیر از اینکه شما برهان زیرا بشه بزنید.
نه مثلا میگم که اینا باز همون نکته که از اول دنبالشن، اینجا همین رو دارن پی میگیرن، چیز جدایی نیست.
خب پس اولا پس دور معرفتی نیست، یقین آوری دچار مشکل نیست. اگر
مقایسه بکنید به همین لحظه نه نیست،
همین دیگه.
پس اینا که نمیخواد اینو فقط بدست بگیره، اگه یقین دائمی ما نمیده درست هم میگه
یقین دائمی اون که اصلا دور مطرح نبود که
اینکه اونجا همین بود دیگه. مفتش ها علم به سقرار از کجا آوردین؟ یقین به سقرار از کجا آوردین؟
خب اینو میگفت نه یقین دائمی بس نبود و اصلا خود یقینه.
خیلی خب میگفتن اصلا شما یقین دائمی توی محسوس و تجربی نمیتونید داشته باشی. اگه یقین دائم میخواید بعد از اون علت باشه که خب با اون دور میشد.
نه میگم اونجا بحث یقین دائم بود اول که شروع میکردن، یا اصل یقین بود که دور پیش
نه اونا یقین از اول یقین دائمی میگن. علم شما یقین شما به مقدمه اول صغرا چند تا راه داره، یا از راه حس یا تجربه است که این دو تا میگفتن اینا یقین دائم یقین به ما نمیدهن. اصلا گفتن یقین نمیدهن،
یقین نمیدهن، یقین دائم
نه اصلا گفتن یقین نمیدهن.
یه بحثی هستش که میگن خطا توش راه داره.
نه حالا اونا سرجا سوال میکنن که اینا هم برمیگردن به همین دیگه. یه اصلا میگه یقینی نیست. اگه بخوای یقینی باشه که همون ذوات لستابه پس میشه دو. اینجا هم همین رو دارن اینا میرن.
یقینی نیست که اینا مثلا محسوسات رو جزو یقینیات حساب کردن.
نه دیگه اشکال دارن دیگه.
نه میگن تو برهان نمیشه استفاده کرد. به خاطر یقین خاصی که تو برهان تو علوم ما میخوایم.
یقین خاصی نه ما الان میگیم. اونا فقط یقین یه چیز میدونن.
یقین کلی فلسفی رو
نه تو همون بحث بدیهیات اینا رو جز یقینیات نمیدونن.
چرا میگن
همه گفتن یقینیاته ولی تو برهان استفاده نمیشه.
یقینی که تفسیر میکنن این که از چیزایی که تو کارش میخواد
باشه. پس دو جور یقین رو معنا
کردن. بعضی که اصلا هم بعضی که یعنی میگن که اینو یقینی نیستن، بعضی که رسما گفتن میگن نه مثلا به تسامح گفتن یقینی نیستن.
نه
تنها چیزی که یقینی هم اولیات
خود ابن سینا دیگران اینا چی گفتن؟ نه نمیگن اونا میگن اونا چون بر میگرده به اولیا، این نظریه یقینی نظریه.
خب بازم اشکال دارن دیگه، مقدمات چرا اشکال میکنه؟ مثلا همون خطا یا راه یافتن.
نه خطا این بحث جداگانه است. این یه بحث خطا داریم بحث دوام، این دو تا رو باید از هم تفکیک بکنیم. آیا اینا بدیهیاتی رو که برمی شمارن، این 6 تا بدیهی رو که برمی شمارن، آیا اینا رو یقینی میدونن یا نمیدونن؟ خود ابن سینا که اصلا گفته که تمام اینا تو برهان هم استفاده میشه.
محسوساتی که
چیز داره توی اول اینجوری میگه، میگه نگاه کنید فارابی میگه که دو دسته فقط هستن، یعنی اولیات و با تجربیات رو میاره، درسته؟ ولی ابن سینا همه اینا رو گفته میتونه مواد برهانی باشه. خود اینا این محل بحثه، اینا گفتیم مواد قرآنی باشه. جلوتر که رفتن این یقین آوری بودنش هم قبول کردن، بدیهی بودنش هم قبول کردن، نظری هم نیستش، حتی اون ابتنای به اولیات هم بر بدیهی بودنش هم خراب نمیکنه. درسته این همه این بحثا رو مطرح میکنن. جلوتر که رفتن میگن که به درد برهان نمیخوره. چرا به درد برهان نمیخوره؟ چون ما در برهان که تو فلسفه اثبات میمون دنبال یقین دائمی هست، پس یقین بودنش مشکل نداشتن.
این اشکالی که خود ابن سینا به اون برهان چیز داره، میگه همون اشکالی که بر برهان علم داره همینه دیگه، اصلش همین که صغرا رو میگه شما تو محسوسات تجربیات یقین ندارین، اگه یقینم داشته باشین یقین چیز از راه
یقین نداریم، میگم خود یقین رو نمیاره چون دوره، یا یقین دائمی نمیاره.
یقین دائمی نمیاره،
یقین دائمی بس نمیاره، پس یقین آور هست ولی یقین دائمی نمیاره.
پس این
پس این مشکل در واقع خدشه کننده برهان نیستش، خدشه کننده فلسفه است. مثلا اگر باشه تازه تو فلسفه خدشه کننده.
برهان
ها دائمی
تعریف کن، پیش فرضش اینه که ما برهان رو معنا میکنیم، برهان یعنی این، کار به چیز دیگه نداریم. برهانی که خروجیش این باشه یقین دائمی فلان فلان باشه،
یه صفه قرارداد شد.
ولی بازم ما الان علم به خود به عنوان یک معلول، نه حسیه نه تجربیه، یه علم حضوری
باشه. این برای بیانش که علم حضوریه، علم حضوری رو اغلب اینا بهش توجه نشده.
باشه اینا هم اشکال دارم، یه خود علم داریم از کنه بگم که دو دقیقه بعد هم یه علم داشته
زوال وزیر اما من نابود میشم.
اینو میخوام میگم درست هم عزت کنم،
منطقه خوب ممکنه به یه چیزی علم پیدا کنی زوال پذیرم نباشه. علوم شهودی و اینها توجه کردید، علوم شهودی و عرفانی ممکنه به چیزی چون چیزی آیا میتونی اینو پایه برای معارف قرار بده، برخی از معرفت های دیگه قرار بده؟
اونا اشکال نداره اگه همینش رایی باشه،
پس از معلول به علت میشه. مثل اون بحث زمان دیگه، زمان و ماده دیگه، ما اونجا نرفته شهود عرفانی پیدا نگرده، در زمان و ماده اینجوری عمل میکنیم.
اونجا ما ببینیم دوری شاید بشه دائمی،
چرا
یعنی تشکیل کنیم که چجوری ما به هم بس که فرمودین رو میگیم.
بله بله،
حالا خود فکر کنیم ببینیم
کجاش دور میشه.
بله، این حرفشون که قبول داریم، یعنی که یعنی این یقینی که شما از راه معلول پیدا میکنید، این یقین نسبت به اون یقینی که از راه دیگه مثلا به دست بیاد خیلی
پایین‌تر
ارزش
داره. نه ارزش جداست، من تو بیان ابن سینا متعلم داریم. جالب بالا اگه واقعا بحث به این شفافی باشه، این صدر کلماتش چجوریه؟
یعنی بگم همین زیر بناش که تا به برهانای مثلا سدیه اینا برسن دیگه. مثلا این یقین دائمی نمیاره، حالا یه چیزی باشه که یقین
دائمی. نه بحث صدیقی یقین دائمی نبود. بحث برهان صدیقی اگه یه چیزی برهانی واجب الوجود رو اثبات بکنه، یه دیگه این موقت نیست، واجب الوجود رو اثبات کرده. اسم واجب الوجود دو همه حیرت دائمی دیگه، واجب الوجود که دیگه نمیتونه از بین بره.
نه مقدمه تابع اخص مقدمه،
میدونم ما از راه اثبات یک شی و بعد این که این معلول اون شیه و تسلسل و دورم ماله به اثبات واجب الوجود رسیده.
اثبات واجب الوجود نیست در واقع دیگه،
هیچ کسی اینو نگفته. برهان صدیقین برای این نبود که برهان،
نه میخوام بگم که اون برهانی که قبلا می آوردیم دقیقاً اون واجب الوجودی که ما میخوام اثبات نمیکرد، چون مقید تو
تکمله داره مثلا.
نه چرا شما یعنی که خود جناب ابن سینا هم داره قبول میکنه با تغییر دادن صورت قضیه برهان لمیش داره میکنه.
نه باز این نگفت، باز کلی رو گفت، یعنی الجنس و مؤلفه رو گفت، نگفت که مثلا اگر
باشه کلی هم اگر باشه شما تو اون قسمت های بعدی بنام برهان ان دارید پیش میرید دیگه. به قسمت قبل مثلا خود اصلا خود جناب ابن سینا در براهین اثبات واجب الوجود که از برهان از اثبات از برهان امکان استفاده کرده، با ابطال دور تسلسل به واجب الوجود رسیده، این چیکار میکنه؟ یک سوال، آیا براهین غیر صدیقین اثبات واجب الوجود میکنه یا نمیکنه؟
مقدمه چی بوده؟ مقدمه
هر چی بوده از این مقدمات غیر از برهان صدیقین،
واقعا این مقدمه جزئی بوده، نه اثبات واجب الوجود نمیکنه.
الان من سوال میکنم، من با ایشون من هستم، قبلا هم نبودم بعدا هم نیستم، درسته؟ من حادثم، حادث نیاز به علت دارد یا ندارد؟
بله.
علتش هم یا حادثه یا واجبه دیگه، درسته؟ خب. اگه حادث باشه که به درد نمیخوره، اونم نیاز به چی داره؟ یک علت میخواد. ابطال دور و تسلسل میکنم به واجب الوجود میرسم، این واجب الوجود باید واجب الوجود باشه یا موقتی باشه؟ یعنی با زوال من اون زائل میشه، یک معرفت یقینی دائمی به من دست داده. ابن سینا میگه این برهان لمه نه برهان انه. توجه کردی؟ ظاهرش رو فکر میکنی داره مثلا از معلول به علت میره، ولی از معلول به علت نیستش که. شما دارید از علت به معلول میرسید و اون علت چیه؟ مؤلف حادث بودن. شما میگید این حادث نگرفته فقط به جسم میگه، اینجور نیست. میگه نه اتفاقا این بحث هست.
مشکلش اینجا میاد.
نه نه.
مشکل
نداره. مشکل این نیست. این توجه. لذیشون این شما میگید فقط روی مثال روی جسم بوده. اتفاقا نه. شون روی به حادث هم هست. روی متغیر هم هست.
روی مثلا حادثه رو میتونه به عنوان چیز بگیره.
بله بله دیگه. الان شما سوال میکنید.
خودش اینجا میاد.
خب اون از اون گذشته. میخواد بگه اینجا لذا من یک اشکال گرفتم که چی؟ چرا شما روی به جزئی پیاده نکردید؟ در جزئی هم بگید این لمیه نه انی.
یه مشکل دیگه است.
خب دیگه من عرض کردم که شما همین بیان رو در اونجا میتونید بگید و به ایشون بگید میگه راست میگی. اگه ایشون باید بود میگه راست میگی شما.
میگم اتفاقا نیامده به خاطر اینکه ملتفتی که مشکلی که خودش کرده به برهان علم اینجا وارد میشه به خودش.
من سوال میکنم همون جایی که جزئیه مثلا گفته حاصل بیت مصور از اون بحث زوال بگذریم، نمیتونید ایشون بگید به نوع لمیه؟ مگه روح این قضیه که هاذا شی مصور فله مصور اون له مصور معلول این مصوریت نیست؟
یه
اشکال درسته؟ پس ایشون میتونست بگه اینم لمیه. درسته؟ حالا ما این فرض تو اینجا رو پیاده کردیم، لمی بودن رو پیاده کردیم. هذا البيت مصور ولهو مصور. درسته؟ ابطال دور و تسلسل رو هم کنارش بذار، اینم برهان لمی باشه. این برهانم لمیه. درسته؟ این قبول کردیم. دوباره این میشه ملاحظه دیگه. جزئی شروع کردیم، برهان هم لمیه بنابر نگاه شما. ابطال دو رو دوست داریم به واجب رسیم. این چه جور اثباتیه؟ چه طریقیه؟ یا کلی از کلی میریم میگیم مثلا فرض کنیم کل حادث فلهو محدث به این نه جور رو میریم، یا همون که العالم و حادث مثلا به اون بحثی که مطرح کردیم حالا از هر طریقی پیدا کردیم که فکر میکنم مثلا ابن سینا تو این بحث به هر دوتا ناظره. شما چه جزئی بگیری چه کلی بگیری و لمی هم اگر لحاظ بکنی به یک یقین دائمی در واجب الوجود میرسید. اگه جزئی باشه اون مشکل پیدا میشه، اونجا بس دائمی شده، یعنی دائمی پیدا کردید. حالا جناب ابن سینا میگه که جزئی رو هیچ توجه نمی کنه اصلا، میاد تو این بحث که العالم و حادث وقتی این بحث مطرح بکنیم این به نحو لمیه نه به نحو انیه، یعنی ما از طریق لم پیاده کردیم. لذا اگه یقین میگه یقین آوره، یقین دائمی هم میاره به دلیل لم نه ان. منتها عرض کردم مشکل رو ببریم روی این. ایشون میگه من حادثم، علت میخوام، علت من یا حادث یا واجبه. اگر حادث باشه که به درد نمیخوره، اگر واجب باشه خب بس نعم المطلوب تمام شد دیگه، زوال پذیر نیست این معنا که، یعنی این علم برای من که زوال پذیر نیست که. مواظب باشید معلوم باید دائمی باشه نه علما. اینم که میگن علم، خب منم از بین میرم به طور کل، من از دنیا میرم، بس اصلا هیچ چیز این علم ها معتبر نیست، این همه علومی که ما یاد گرفتیم هم من از میرم دیگه، چیزی معتبر نیست. یعنی اگه بگید نه چون روح مجرد او باقی مونه، خب علم جزئیات هم میتونه باقی بمونه. اگه بحث سر چیه، معلوم دائمی باشه یا نباشه، علم مهم نیست معلوم دائمی باشه، یه بحث دیگه راجع به یقین داشتیم که جزئیات هم به نوع دائمی قابل یقین آوری، مثل خداوند علم به جزئیات داره، دائمی ازلی ابدیه. نه خود این میخوام بگم علم به جزئی میتونه دائمی و کلی باشه، کلی ثبات ثابت باشه.
اگه در جزئی تحت کلی
تصویر
کردن، جزئی تحت کلی رو قبول دارن که
علمش به نحو دائمی باشه. میدونم جزئی مثلا به ما و متغیر، همین جزئی به ما و متغیر میشه بعد در قالب کلی بیاد، یعنی یک شرایط در نظر بگیریم که حالت کلی بهش بدیم. یعنی چی کلی بدیم؟ ثبات معلوم است کلی ثبات ها. اینه مثلا بگیم چی؟ زید در فلان شرایط، نه در فلان شرایط این کار رو انجام داده است، این ثبات توش معنا نداره، یعنی کلی معنی ثبات نه کلی معنی قابل صدق و کثیرین. نه اگه مشکلشون تو تغییره، این دو تا بحث اینجا ما داریم، یکی دوام یکی کلیت. یه وضع کلیتی که یک مفهوم قابل صدق و کثیرین باشه، یه وضع دوامه. آیا میشه و جزئی متغیر رو علاوه بر ثبات در نظر گیره؟ اگه بگیریم مسئله حل، یعنی
بله بگیریم حل، ولی وجه ثبات آیا
منتها مدونی اونا چی میگن؟ اونا میگن این به درد نمیخوره، مفید نیست. ثابت هست لایتغیره ولی مفید نیست. اینکه ما به نحو ازلی و ابدی بدونیم که زید در فلان ساعت فلان کار کرده خوش ارزش مثلا داره. باز این بحث هم تمام نمیشه، این باز باید ادامه داد که آیا واقعا جزئی به این سبکی اصلا به درد حتی فلسفه نمیخوره، مثلا در بحث های مثل نبوت و اینها، یعنی جزئی باشه ولی علم علی ثبات ما داشته باشه، ثابت یا دقیقه و همیشه هم نسل نسل منتقل میکنیم مباحث فلسفه. تو اگه مباحث فلسفه ما بسیار باز به بحث ریشه ای تر که بحث فلسفه رای ما به جزئیات میکشونیم نمیکشونیم مثلا
معلومه. ما هم وقتی که
از این چیزی که به ذهن میرسه و اشکال حتما پاسخ خواهی نداره، ولی من هرچی فکر کردم بهش نرسیدم.
معلومه به العرض ما اگر متغیر باشه، معلومه به ذاتمون، یعنی این که یه شیئی بود وجود گرفت که
دیگه
این که اصلا
تغییر پذیر، یعنی در واقع شما میخواید وجه ثبات رو در نفس تثبیت کنید که ما یه شیئه متغیر رو در واقع در ذهن میتونید متوجه میگن که این شی با این وجه تغییر نیاز به علت داره، این شی که رب یه علت خواستن خارجی هم نیست.
ما از با همون فرمایش از تالی، یعنی که همین که یک شی خاص وجود پیدا کرد معلوم هم که شد ما میفهمیم که به یک چیزی یک علتی بوده، بعد همون رو میدیم به اون واجب.
بله بله اون که درست،
یعنی اینی که بالاخره یک ظهوری یا یک وجودی یه جا پیدا کرد،
این در یه در صورتی که شما بخوای به چی برسی، به واجب الوجود برسی، اگه به واجب الوجود بخوای برسی اینجوریه، ولی اگه استدلال های دیگری باشه که نخوای به واجب الوجود برسی به ارائه دیگه برسی، ممکنه که اونجا محل مثلا بحث باشه.
مثلا صدر و اینا نظرشونه که اینم واقعا همون یقین چیزا میاره یا نه
میاره، مثلا میگه شما از غیر استفاده کردید،
یعنی فقط مثلا اینه که همون مثلا تعداد وسائط و نمیدونم مقدمات زیاد شده
و اون بران صدقینی که شما بعد دادید به نیست، بران صدقینی که از غیر به حق نرسید، میگه شما از غیر به حق رسیدید. یه بیان حالت در این که اشکال صدر به شیخ چیه اختلاف هست داخل
ولی یقین ناور بودنش مشکل نداره،
مشکل نداره نه
می‌کنم باز قرآن علم دیگه قاعدتا
صدر مثل می قرآن لم
همین با همین چیز
بیان دیگه همین با همین قرآن لم
خب نه این نمی‌کنه که اون مشکلی که خودش میگه که یعنی مثلا این گرسه الان این شی فرض کنید وجود داره خلاص کجا فهمیدی وجود داره؟
ها نه ایشون اینجوری میگه که از گام اول که برمیگرده میگه ها میخواد بگه از اول از کجا شروع میکنه؟
بله بله، این سقراط اول اولش که میخواد بگه مثلا از یه شیء رو مثلا پادینم وجودش و دوستش یه چیزی بگیره بره جلو. خب
بله بله اونجا هم بودم، یعنی
این اشکال اونجاش هم میاد.
بله ایشون فرق بین امکان برهان امکان دیگران با برهان امکان ابن سینا این هستش که برهان امکان ابن سینا شد برهان صدیقی. ابن سینا میگه لازم نیست من اثبات یک موجود بکنم موجود ممکن بعد مسیر رو طی بکنم، برهان امکانهای معمولی باید اثبات یک ممکن موجود بکنه، چون اینا این وجودی که ما داریم این موجود یا واجبه یا ممکنه، اگر واجب باشه تمام شده، اگر ممکن باشه منتهی به واجب باید بشه. بیان ابن سینا برهان صدیقی اینجوری نه، میگه من از وجود خودش رفتم، اشکال میگیره ابن سینا صدر مطمئن بشه اشکال میگیره. برهانای امکان متعارف از اثبات ممکن میره، مثلا میگه این ممکنه علت
شیخ خودش مرتبط این احتمالا بوده، این که از یه چیزی بخواد شروع کنه اما اشکالات خودش بهش وارد میشه دیگه،
یعنی چیز خاص بخواد،
بله مثلا میگه این شی موجود است
هر چیزی بخواد، ولی باز اون یک نکته است، این که شما از کجا قبول دارید که میگه با نفی سفسطه، با نفی سفسطه ما اصل واقعیت قبول داریم، به این در واقع اینجا دیگه هیچ کار نمیشه. آره دیگه واقعیت که هست. Thank you.